أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در این چند جلسه ای که بعد از تعطیلات داشتیم، بحثمون در رابطه با مسئله تبدل رأی مجتهد بود. عرض کردیم بحث بسیار پرثمری است و شاید به بیانی بشه گفت پرثمرترین مسئله فقه، به خاطر اینکه به طور متعارف در زندگی هر فرد دو سه بار تبدل مرجع پیش میاد و ضمن اینکه خود مراجع هم ممکنه در دوره حیاتشون تازه تبدل فتوا براشون پیش بیاد. البته اشاره خواهیم کرد که تمام تبدلات فتوا احیاناً وجوب اعاده رو نمیاره. مثلا فرض بفرمایید که اگر یک مرجعی گفته بود که عقود فارسی باطله، باید حتما عربی باشه، مقلدینش هم همه عربی میخوندن، حالا نظرش عوض شد گفت اگه فارسی هم بود اشکال نداره. اینجا درست تبدل فتوا شده ولی ثمری از اعاده و بطلان نمیاره، چون نمیگه قبلی یا باطل بوده. ولی خب همش که اینجوری نیست، بسیاری از موارد هست که به همین نحو است. در خود زندگی ما یکی از مواردی که اتفاق افتاد بحث بلاد کبیره امام بود. ایشون میفرمودند که در بلاد کبیره باید از در محله شما احتساب مسیر بکنید برای سفر، لذا بسیاری در تهران روزه نمی گرفتند چون مسافر بودند، بعدم تهرانی حساب نمی شدند و نمازاشون شکسته بود. بعدن مراجع بعدی خب از این فتوا دست برداشتند. آیا اینا باید همه اونها رو اعاده کنند، قضا کنند؟ بحث پرثمری است و گفتم شاید به یک بیان پرثمرترین بحث اختلافی فقه باشه. میگم اختلافی از این باب که ممکنه بگه کسی آقا نماز صبح واجب است، از این پرثمرتره چون هر روز باید خود. ولی در این مسئله که وارد شدیم نظرات بزرگان رو دیدیم تا کنون، نظر آخون، نظر مرحوم اصفهانی و نظر حضرت امام رو دیدیم. مطابق قواعد بحث اجزاء که گفته بودیم این بحث، یعنی بحث تبدل رأی، از صغریات بحث اجزاء است، مطابق اون همه میگفتند که این تبدل رأی باید ببینید نظر سابق اگر قاطعانه بوده یا با اماره بوده هیچی، اعاده و قضا. اما اگر نظر سابق مطابق با استصحاب یا بر اثر اصول عملیه و استصحاب به امثال زالک بوده، اینها اب نداره، اینا رو میگید مجزی. آقای آخوند همین رو مطرح کردن که امروز در عبارات هست، البته دیگه نمیخونیم، خودتون ببینید. امام هم همین رو به صراحت گفته بودند که روز چهارشنبه به طولهی به تفصیله فرمایش امام رو دیدیم. پس ما حسن بحث آقایون که انه اینه، میگن ببینید ما در بحث اجزا بحثش رو گفتیم دیگه، دوباره که نباید بحث کنیم، همونجا یه بار پنبه این بحث رو زدیم. بله باید برن اعاده کنن و قضا کنن، اگر مستند فتوای اول اجتهاد سابق اون که قبلا بود، اگر مستند اون قطع بود یا مستند اون ظن معتبر بود یعنی اماره بود، وقتی کشف خلاف شد تبدل رأی شد، هیچی که ان لم یکن شیئا مذکورا باطله و در نتیجه شما باید به اعاده و قضا بپردازید. اما اگر مستند فتوای قبل اجتهاد سابق اونی که قبلا انجام داده بود مستندش اصول عملیه بود، نه اون مجزیه. اینم چراییش در بحث اجزا گفتیم، جلسه قبل هم یک اشارت و مای بهش کردیم. حالا مرحوم آقای آخوند اینجا فرموده بودن البته باید بینه مبنای طریقیت و مبنای موضوعیت فرق بذاری، که آقای اصفهانی از ایشون خوندیم گفته بود نه اونم خیلی فرقی تو مسئله وجود نداره. البته آقای آخوند میگه اگه تصویبی باشیم بله خب باید قائل به اجزا بشیم، ولی تصویبی نباشیم نه. ولی بین طریقیت و موضوعیت اینجا آقای آخوند فرق گذاشته بود، اما مرحوم آقای اصفهانی همونجا به اشکال و جواب و انقلت و قلتی با ایشون داشت. دیگه اونا رو باز نکن. یه تفصیلی منتها در بحث مرحوم صاحب فصول داره که این تفصیل مهمتر از این که حالا ادلش یه اینه که اصلا مراد ایشون چی بوده. صاحب فصول اصولی بزرگیه، برادر کوچکتر آقای هاشم تقی اصفهانی است، دو تا برادرن، شیخ محمد تقی اصفهانی که صاحب هدایت المسترشدینه و شیخ محمد حسین اصفهانی که صاحب فصوله. قبلا هم گفته بودم این شیخ محمد حسین اصفهانی، یکی دیگه هم داریم که همون مرحوم آقای اصفهانی است که به کمپانی معروفه، اما فاصله شون حدود 100 ساله. آقای صافصول مقدمه. این خاندان بزرگواری هم هستن، مرحوم آقای هدایت المسترشدین، صاحب هدایت المسترشدین هاشم تقی که معروف هم بوده به صاحب حاشیه، چون هدایت المسترشدین حاشیه معالمه. خانواده ای هم داره، بعدن آمدن و اصفهان مستقر شدن و آشبن باقر رو بعدن هم یکی از نوه هایشون به نام آقا نجفی اصفهانی در داستان تنباکو خیلی مهم بوده و پایگزار نهضت بوده و یکی دیگه از فرزندان نتیجه هاشم آشمم رضای اصفهانیه که استاد امام بوده، صاحب کتاب بقایت الازهان، معروف به آشمم رضای اصفهانی مسجد شاهی. معمولا چون اصفهانی ها خیلی زیادن یه لقبی باید براشون بذارن که از هم جداشون کنه. آقای آشمم دوسین اصفهانی صاحب فصول یه تفصیلی در مسئله داده که شاید هم اگه آقای آخون بهش متعرض نمی شد مثل خیلی از حرفای دیگه در اصول گم می شد، یه کسی نمی رفت سراغشون رو بیاره و بازش بکنه. اما خب آقای آخون گفتن و همین باعث شده که هی همه بیان دنبال کنن اونن آشمم دوسین صاحب فصول چی می خواد بگه. از این سخن ایشون که دیروز گفتم مرحوم آقای استبولحسن اصفهانی ایشون میگه که تو همین صفحه 287 تون هست که دست دوستانه، والذی یظهر من عبارته و این کان مشتبه المراد مشتبه المراد، این اصلا معلوم نیست مرادش چی چیه. حتی قیل به گونه ای که گفته شده انه سئل عن نفسه، از خودش پرسیدن فی عصره در زمان حیات خودش، عن هذه العباره، گفتن آقا این که نوشتی چی چی مراده، فما عجاب به شیء، خودش نمیدونه چی نوشته، گفت همون موقع که من این مطلب رو گفتم یه چیزی بوده، الان نمیدونم چی تو ذهنم بوده. این البته طعنه هست، ولی یعنی به عبارت دیگه طعنه به عبارت این که مطلق نوشته شده مبین و خلاصه مشروح تو میان خودشو نگفته، ولی ایرادی از حیث فکری نیست. خیلی وقتا اون لحظه که یک کسی داره یه چیزی می‌نویسه مطلب به ذهنش میرسه بعد یادش میره، خودش هم نمیدونه چی گفته. این از حیث ایراد به این نیست که ایشون چیزی گفته که پرت و پلا بوده، نه، به این معناست که یه چیزی گفته که درست ننوشته، اون لحظه‌ای که فکر می‌کرده نتونسته مراد خودش رو درست و منقح بنویسه و مکتوب کنه. خب تفصیل مرحوم آقای اصفهانی، مرحوم صاف فصول، در حقیقت آمده گفته آقا ما برخی از جاها قائل به اجزا میشیم، برخی از جاها قائل به اجزا نمیشیم. کجا میشید کجا نمیشید میشه تفصیل ایشون. این که مراد ایشون چیه، آقای آخوند یه جور تبیین کرده، مرحوم آستبالحسن اصفهانی یه جور تبیین کرده، مرحوم آقای کمپانی هاشمم حسین کمپانی دوم ایشون یه جور دیگه تبیین کرده. احتمالا بیشترم بگردیم تقریرهای دیگری هم ممکنه ازش به دست بیاریم، ولی دیگه حالا ما به همین مقدار تفصیلمون هم زیادیه، دیگه حالا بخوایم بیشتر توضیحش بدیم. ایشون میگه که تقریر اول رو بیان بکنیم از بیان آقای آخوند، بعد بریم سراغ تقریر آقای اصفهانی، آستبالحسن اصفهانی. اینجا همه دیگه اصفهانی ها به هم در افتادن. مرحوم آقای آخوند میفرماید که صاف فصول بین جایی که خود حکم محل اجتهاد بود و تبدل پیدا کرد با جایی که متعلق حکم محل اجتهاد بود و تبدل پیدا کرد فرق گذاشته. هنوز وارد تفصیل های دیگه نشدیم. آن تقریر مرحوم اصطبالحسن و تقریر آقای اصفهانی دوم جای خودش، ما فعلا داریم چیا بدن میکنیم؟ تقریر آخوند. همینجا سوال، آقای آخوند یعنی چی؟ مرادت از متعلق چیه؟ متعلق در بیان فعلی اصول ما خیلی منقحه، از باب اینکه از زمان آقای ناینی اصطلاحی درست شد، این اصطلاح هم خیلی شسته رفته شد، آرام آرام هم تقریبا جا افتاد، خیلی هم منقح شد. ما یه حکم داریم وجوب حرمت، بهش میگیم احکام تکلیفی. یه سری حکم هم داریم احکام وضعی، نجاست، طهارت، زمان، جزئیات، شرطیات، هر حکمی که شارع میگه میگوید و جز احکام تکلیفی نیست. پنج حکم تکلیفی داریم دیگه، اباحه، استحباب، کراهت، حرمت، وجوب. اینها به یه چیزی تعلق گرفته، اونی که بهش تعلق گرفته حتما باید فعل مکلف باشه، چون اون چیزی که واجب است بر شما واجب است، کاریه. یعنی من میگم نماز خواندن واجبه، روزه گرفتن واجبه، شرب خمر واجبه، دادن ربا واجبه، گرفتن رشوه واجبه، فعله. اون فعل میگن متعلق، و این متعلق هم بعضن دارای یک موضوعی است، مثل همین که مثال گفتیم شرب خمر. خمر خب یه چیزی موضوعه. آقای ناینی گفته بود ببینید در احکام ما یه حکم داریم، یه متعلق داریم، هر چی دیگه که در بحث هست موضوعه. این که مکلف موضوعه، خمر موضوعه، شما میگید آقا من نماز چیه؟ نماز واجبه؟ بله. نماز موضوعه یا متعلقه؟ نماز موضوعه، چون خواندن نماز واجبه، کار شما واجبه، نماز به ما و یک واحد اعتباری موضوعه. روزه به عنوان یه چیزی که اقلا یعنی کف و نفس عن خوردن و آشامیدن و اون مفترات دیگه، روزه موضوعه، گرفتنش اون کاری که شما میکنید. ربا یعنی اون پول موضوعه، گرفتن و دادنش، رشوه اون پول موضوعه، گرفتن و دادنش، قمار موضوع، بازی کردنش میشه متعلق. خب اگه مراد آقای آخوند از متعلق همین باشه که در عبارتشون هست، که البته میگم بعدها بعد آخوند توسط مرحوم ناینی اینقدر خوب باز شد و منقح شد رحمت الله علیه ما، اگه مراد این باشه میگیم آقا صاف فصول از منظر آقای آخوند صاف فصول اینو گفته، میگه یه جاهایی شما اجتهاد سابقت در اصل حکم بوده، مثلا میگفتی نماز جمعه واجب است، امرو به این نتیجه رسیدی نه خیر، نماز ظهر واجب است. یعنی اصل وجوب یکی میره یکی دیگه میاد. همین مثالی که گفتیم ممکنه مثال بر متعلق هم زده بشه، اما حالا ما اینجوری لسان وجوبیش میگیم. یا برای این که مثال بهتری بزنیم که این مثال گمراه کننده نباشد، میگیم مثلا یه نفری از مجتهدین فتوا داده بوده اقامه در نماز واجب نیست، بعد گفته اقامه واجب است، اصل وجوب تبدل فتوا شد. اما گاهی اوقات نه، حکم ثابته، متعلقش تغییر کرده. مثل این که شما میگید نماز صبح واجبه، کسی تردید نداره، منتها یکی میگه نماز صبح بی قنوت واجبه است، یکی میگه نماز صبح با قنوت واجبه است. یعنی همون مراد، همون متعلق و موضوعی است که مرحوم آقای ناینی میگفت. تو همین مثالی که گفتم میتونه مثال بر هر دو باشه، بگید آقا اصل وجوب که مسلمه، ما ظهر جمعه وجوب به گردنمونه، ظهر جمعه، منتها نمیدونم جمعه واجبه یا ظهر واجبه. اگه اینجوری لسان بگیم میشه متعلق، تبدل در متعلق شده، نه تبدل در اصل وجوب، اصل حکم. چرا این موضوعی که گفتم مثال میتونه بر اون ور باشه؟ برای این که ممکنه یکی بگه بریم آقا رو خود نماز جمعه بگیم قبلا میگفت نماز جمعه واجب است، الان میگه نماز جمعه حرام است، تبدل حکم شد. پس آقای آخوند میگه صاف فصول میگه اگر جای اجتهاد شما در مورد متعلق متبدل شد، قبلن شما میگفتی اصل این که ظهر جمعه واجبه تردیدی نیست، یه ظهری ما باید کاری بکنیم، منتها قبلن میگفتی متعلقش نماز ظهره، الان میگی نماز جمعه است، قبلن میگفتی نماز جمعه است، الان میگی نماز ظهر. در اینی که حتما بی تردید نماز ظهر در نماز صبح واجبه شک نداریم، منتها قبلا میگفتی قنوتم جزشه، حالا میگی قنوت جزش نیست. در اینی که عقد مستحب است یا مباح است ما تردید نداریم، منتها قبلا میگفتیم عقد باید عربی باشه، الان میگیم عقد فارسی هم اب نداره. به اینا میگیم تبدلات چی؟ متعلق. اما اگه تبدل در اصل وجوب بود، مثلا یه نفر میگه آقا اقامه قبلا میگه واجب نیست، الان به این نتیجه رسیده که آقا اقامه واجبه. قبلا میگفت مثلا فرض کنید که ایجاد حکومت اسلامی واجب نیست، الان به این نتیجه رسیده ایجاد واجب است. اینا دیگه در اصل وجوبه. قبلا میگفت نه روزه میانه هر ماه واجب نیست، الان میگفت میگه نه 15 هر ماه روزه واجب است. اینا میشه در اصل وجوب. خب آقای صاحب اصول شما چی میگی؟ میگم اون جایی که تبدلات در اصل حکم مجزی نیست، اونجاها رو باید برید اعاده کنید. مثلا اگه یک کسی به این نتیجه رسید تا حالا 70 سال زندگی کرده، تا حالا میگو آقا نخیر روزه اول ماه واجب نیست، حالا الان یه حق به فتوا رسیده میگه روزه اول ماه واجب، این باید از اول عمرش تا حالا روزه رو بگیره. اما اگر در متعلقات نموجزیه، قبلا میگفت قنوت جز نماز نیست لذا نخوند قنوت، حالا به این نتیجه رسیده قنوت هست لازم نیست اعاده کنه. قبلا میگفت به بیانی نماز ظهر جمعه واجب است، چون یه وجوب روز نمازی نشسته، حالا تبدل پیدا کرده نظرش عوض شده میگه نه لازم نیست اعاده کنه. قبلا میگفت عقد فارسی باید باشه، الان میگه نه نباید فارسی باشه، حتما عربی باشه، لازم نیست هر چی عقود بوده رو باهاش برخورده باطل بکنه. قبلا میگفتش که یه بار دستا بزنه تو آب در بیاری پاک میشه، الان به این نتیجه رسید نه باید دو بار دستا بزنه تو آب در آری. این 40 سالی که هی نماز خونده و دست زده به آب و یه بار با یه بار تطهیر پاک کرده همش درست، اشکال نداره. آقای آخون میگه خب آقای صاف فصول شما بین متعلق و حکم فرق گذاشتی، دلیل چیه؟ چه فرقی بین این دوتا میکنه؟ تنها فرقی که میتونی اقامه بکنی عسر و حرج، عسر و حرج. بگی اگه ما قرار باشه در متعلقاتم قائل به عدم اجزا بشیم، آقا مردم زندگیشون تباه میشه. یه عمری به فتوای مرجع خودش عمل کرده، یه بار دست زده تو آب پاک شده، با همین دست نماز خونده، غذا خورده، لباس شسته، زندگیشو انجام داده، الان یه این آقای مجتهد تبدل رأی پیدا کرد، بگیم خب تمام اون چیزهایی که فکر میکردی پاک بوده نجسه، عدم لازمش بطلان نمازهات، همه حجت مثلا باید چون لباس احرامت پاک باشه، همه باطل، همه چی، توافش باطل، حجش باطل. به خصوص تو حج خیلی مصیبت زاست، طرف مجتهد اول میگه اصلا لازم نیست شما از فلانجا محرم بشی، میتونی از محاذات میقات محرم شی، میمیره مجتهد بعدی میگه نه اون باطله، احرام از محاذات باطل، حج باطل، دوباره بره. یکی طرف کلی هزینه کرده، یه بار رفته شده حاجی، حالا برگشته هیچی، الان باید بهش بگن لا حاجی، دوباره بره، هرچی بهش گفته بودن پس باید بگیرن ازش، هرچی اطعام کرده، سفره انداخته براش، چی میگه اینا که میرن نه اینا که چاوشی براش خوندن، همه اینا را انداختن، همه باطل، حالا اصلش باطل، اینا رو چیکار کنه؟ ایشون میگه اگه قرار باشه در متعلق تبدل پیش بیاد، اینها همشون چی میشن؟ عسر و حرجی میشن، زندگی مردم تباه میشه. خب اولین اشکالی که هست که آقای آخوندم کرده، گفته خب اون ورشم عسر و حرج ممکنه بیش بیا. همه الان مثالی که براتون زدم، اگه یک کسی یه نظرش عوض شد، گفت آقا اقامه واجبه، داریم ها در مورد اقامه بعضی ها دلیل وجوب داره، اذان نمیگن هر نماز اقامه. خب اقامه یعنی بر چی واجبه به نماز؟ این بابا باید شروع کنه چقدر اقامه بگه، یا حالا یه ها به نظرش رسید گفتن که مثلا فرض کنید به این نتیجه رسید که اول ماه روزه واجبه، 70 سال اول ما بخواد روزه بگیره میشه 70 تا 12 تا، اول رمزوناشو گرفته 70 تا 11 تا، چی این چیکار بکنه؟ 700 روز که نمیتونه روزه بگیره که. پس اگر عسر و حرج، خب اون برم هست این برم هست، چه تفصیلی شما بین این دوتا گذاشتی؟ اما مهمتر از این اینه که اگر قائل به تفصیل هستید، گفتید دلیلتون چیه عسر و حرج، انشالله جلوتر میرسیم. یه اشارت ما اینجا به عسر و حرج بکنیم. ما البته سابقا بحث دلیل حرج رو به طور مفصل در بحث تقیه بحث کردیم و خدا انشالله بگذره از سر تقصیرات اونایی که این بحثو همینجور نصف نیمه رها کردن، نذاشتن تموم بشه، نیوردنش تمومش بکنه. در رابطه با لا حرج، این که دلیل عسر و حرج چیست، بعضیا قائلن به این که آیه شریفه، دوتا آیه داریم، ما جعل علیکم فی الدین من حرج سنت ابیکم ابراهیم، اما همونجا ما مطرح کردیم نه، به نظر ما این آیات دلالت بر بحث لا حرج نداره، بلکه دلیل اصلی لا حرج حدیث رفع در قسمت لا یتیقون. حدیث رفع یه رفع ما لا یعلمون داره که مهمترین دلیل بر بحث چیه؟ براءت. براءت دو قسمه، براءت عقلی که مستفاد از قبح قابل بیانه، و براءت شرعی که مهمترین دلیلش همین رو فهم حالا یعلمونه. عقلی یعنی عقل به شما میگی مرخصی مبرایی، براءت شرعی یعنی شرع به شما میگه آقا بازم تکلیف نداری. یه فارق هایی داره، بعضی جا عقل دلالت نداره شرع داره، بعضی جا بالعکس. یه تیکه دیگهش رو فهم از تو روه، هرچی مزتر شدید، مزتر یعنی به سرحد ناتوانی رسیدید، اونم روایت معروفی داریم، اینم نبود اون دلالت میکرد، ما من شیئن الا وقد احله لمن استر الی، یا ما من حرامن، هیچ حرامی هیچ واجبی نیست الا اینکه خداوند بر کسی که مزتر شده او رو حلال کرده. اما یه فراز دیگه، یه عبارتی در بحث لاتو، در بحث حدیث رفع، رفع ما لا یتیقونه، میگه طاقت ندارن. این طاقت ندارن با اضطرار فرق میکنه، اضطرار به سرحد ناتوانی میرسه، لا یتیقون کمتره. ما اونجا از این لا یتیقون بحث لا حرج رو استفاده کردیم جای خودش. اما نکته‌ای که در رابطه با لا حرج وجود داره که بحث مهمی هم هست، بسیار هم مهمه، اینه که اولا آیا لا حرج شامل محرمات هم میشه یا فقط شامل واجبات میشه؟ خدا رحمت کنه مرحوم آقای بجنوردی که قواعد فقهیه ایشون داره، بسیار این بحث خوب در اونجا پیش برده، یکی از قواعد پخته‌ای که در این باره نوشته شده ایشون. یه بحثش اینه که آیا شامل محرمات هم میشه یا فقط شامل واجبات میشه. یعنی چی؟ یعنی شما میخوای وضو بگیری، الان آب بریزی رو دستت، چرک میکنه، زخم میشه، میسوزه، پاره پاره میشه، آیا اینجا میتونید؟ خب میگی وجوب وضو رو برمی داره، اما از اون طرف شما الان مضطری به این که یعنی عسر و حرج داری نخوری شرب خمرو، اونجا چی؟ الان طرف اگه خمر نخوره به حرج میفته، مریض میشه، آیا میاد؟ به مرحله لا ضرر نمیرسان، حرج عدوان از ضرره، ضرر مفهومش خیلی سختره. نه، این آقا اگر چطور اگه آب بریزه دستش پوس پوس میشه میگن لازم نیست، اگه شرب خمرم نکنه این دل درد میکنه، یه مریض میشه، حالش بد میشه، آیا میشه با لا حرج محرمات رو هم برداشت؟ یه تفصیلیه، بعضی گفتن نمیشه. دلیلی هم که نمیشه عمدتاً یه چیزه، اجماع که نداریم، لذا برخی دیگه از فقهای معاصر بزرگان هم گفتن نه، فرقی بین محرمات و واجبات نمی کنه. منتها یه نکته است، باید به جایی باشه که شارع رو ما احراز کنیم که این مورد از چیزهایی نیست که شارع دلش نمیخواد انجام بشه. این طرف بگه مثلا فرض کنید زنا برای من اقاق من نکنم حرجیه، پس بگیم حرمتش برداشته میشه، این نه، اینا از مواردیست که فقیه میتونه از بیرون احراز ملاک کنه، بگه اون ملاک از این ملاک اولاست. اما این نکته اول تفسیر در لاحرج جای خودش، منتها مهمترین بحث لاحرج اینه که اینجا به درد نمیخوره، که لاحرج شخصی نوعی نیست، قاعده نمیشه ازش ساخت. یعنی چی؟ یعنی این که شما برات حرجیه خب بر تو واجب نیست، اما بر آقا که حرجی نیست. مثلا یه نفر نمیتونه، آقا اگه آب بریزه رو پوستش این میسوزه، این نمیتونه تحمل کنه، نازک نارنجیه، خیلی آدم تیتیش مامانیه، نمیتونه. اما یه نفر نه، حالا دستم میسوزه میسوزه، لذا فردیه. ببینید به هر کی حرجیه نکنه، اون که نیست بکنه، بهش میگن اصطلاحا حرج شخصیه، حرج نوعی نیست. به همین جهت هر جا در بحث حرج رسیدیم این بحث شخصی بودنش لحاظه، نمیشه ازش قاعده ساخت. بله اگر حضرت عالی جایی تبدل رأی برات پیدا شد، اگه بخوای وجوب اعاده و قضا رو بیاری، این سر از چی در میاره؟ حرج در میاره. خب بر شما واجب نیست، اما ممکنه بر من نیاره، ممکنه یه نفری یک سال از مرجع تقلیدش تقلید کرده، کلن اگه بخواد نمازاشو اعاده بکنه میشه مثلا یه سال، خب این حرجی نیست، به مرور تو طول 40-50 سال اینو میخونه تموم میشه. اما یه نفر 70 سال تقلید کرده به غلط، این بخواد برگرده بخونه، حرجی براش نمیشه. یه نفر توی مسئله 4 بار تقلید کرده، مثلا واسه که حجی که گفتیم، این آقا هر سال داره میره حج و میاد، هر حجی نیست، خب سال دیگه هم میره. اما یه نفر نداره، پول نداره، الان بخواد دوباره بره ثبت نام کنه بره حج، این نمیتونه، پس بر اون نفر اول هر حجی نیست، بر نفر دوم هر حجی هست. مرحوم آخوند نکته هم اضافه میکنه، اینم آخرش بگیم بردا انشالله آقای استب الحسن وارد بشیم. نکته آقای آخوندم اینه، میگه خیلی چیزام میگید در بحث های داد و ستده. ببینید یه مثال بزنم، یکی از بحث اینه که اگه آدم مرد حبوه، یعنی اون چیزایی که اختصاصیات پدره، به پسر بزرگ میرسه، قرآنشه و انگشترشه و حالا چیزایی که میگن شمشیرشه و بعضی ها. بعضی ها قائلن به این که حبوه دو تا چیزه، سه تا چیزه، مثلا یه فقیه قائله که حبوه شامل ساعت هم میشه، یا آقای میتی میمیره یه ساعت خیلی گرون قیمت درجه یکی داره که مثلا سلطان قابوس میشه، این ساعت رو دست میکنه و را میره میت، آقا میت هم زن مرد، ساعت گرفته دادن به کی؟ پسر بزرگ. رو قاعده کی؟ فتوای آقا. آقا مرجع تقلیدم مرد، مرجع بعدی اومد گفتش که نه ساعت جز حبه. خب اینجا چیکار کنن؟ آیه اینجا میگن آقا میدونه چی میشه؟ این یارو پسر بزرگه تا ساعت رو گرفت فروخت، اون ساعت رفت به دست زید و از زید به عمرو و عم به بکر و حالا اصلا رفته به موزه و پول اینم به هشت هاضمه گذشته. اینجا مردم زندگیشون شیر تو شیر میشه. آقای آخون میگه نه، برای اینکه میرن قاضی، قاضی میاد تعیین میکنه میگه چقدر فروخته، پولشو معلوم میکنه، این زامنه اون میشه اون زامنه این میشه، قضاوت مال همینه دیگه، حرجی بیشته میاد. حالا پیش میاد، خب تو این مسئله که حرج پیش میاد نکن، به عبارت دیگه نمیشه تفصیل داد، هر جا به حرج خوردید المفلس فی امان الله تا فردا.